مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بدیه به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، علل خصوص سید و سالار شهدا حضرت ابا عبدالله الحسین، صلواتی بر احمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز، عزیزانی که حضوری تشریف دارن و برادران و خواهرانی که به صورت آنلاین عرایض بنده رو میشنون و دوستانی که بعداً به صورت آفلاین این عرایض به دستشون میرسه، قرار است بنده توی تایم حدوداً 50 دقیقه‌ای یه مروری داشته باشم روی بحث تجارب سیاست‌گذاری مسکن در شهرسازی معاصر ایران که از قبل از انقلاب شروع می‌کنیم و تا دوره معاصر و همین سال‌هایی که در حال سپری کردن هستیم، انشالله توضیحاتی رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. بحث بنده توی سه تا سرفصل اصلی تقدیم میشه. اول توصیف وضع موجود رو خواهیم داشت که وضع فعلی شهرسازی ما و سیاست‌هایی که توی دهه‌های اخیر دنبال کردیم تو حوزه مسکن، سیاست‌گذاری مسکن، سرتیتر اصلیش چیا بوده. بعد از اینکه توصیف کردیم وضع موجود رو، وارد آسیب شناسی وضع موجود میشیم، ببینیم چه آسیب‌هایی مترتب شده بر این سیاست‌هایی که توی دهه‌های اخیر سیاست‌گذاران و مسئولین اجرایی کشور اتخاذ کردن، و تو گام آخرم وارد تحلیل وضع موجود میشیم، یعنی در واقع ریشه یابی میکنیم، تحلیل میکنیم، ببینیم این آسیب هایی که بروز پیدا کرده چرا بروز پیدا کرده، چون اگر تحلیل نشه بحث ابتر میمونه. فقط من بحثم خیلی فشرده است، عذرخواهی میکنم ازتون، چون مطالب زیاده و توی زمان محدود 50 دقیقه مجبورم خیلی با سرعت رد بشم. پیشا پیش اگر خلاصه بعضی جا حق مطلب ادا نمیشه عذرخواهی میکنم ازتون. از دهه در واقع 20 اگر شروع کنیم، 1120 که در واقع یه نقطه عطفی بوده توی شهرسازی معاصر ایران، با توجه به اینکه اوایل سلطنت و حکومت محمد رضا پهلوی بوده، محمد رضا پهلوی هم بعد از پدرش رضا شاه، خب در واقع تو دوره محمد رضا پهلوی خیلی تسریع پیدا کرد مدرنیزاسیون توی کشور ایران، خیلی در واقع با سرعت زیادی رفت جلو، شهر سازی هم به تبع اون خیلی در واقع متحول شد. خب شاید بشه گفت یکی از نقاط عطفی که توی شهر سازی معاصر ایران اتفاق افتاده، ساخت مجتمع‌های مسکونی بوده که شاید میشه گفت اولینش کوی 400 دستگاه بوده تو محدوده میدان ژاله یا 17 شهریور امروز. بعد در واقع این مسکن انبوه و ردیفی که تو سال در واقع دهه 1120 شروع شد، توی دهه 30 با فعالیت بانک ساختمان برای گسترش مسکن تو شهر تهران در واقع تشدید شد، تسریع شد. سال دهه 1140، سال 40 خورده‌ای، تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها رو داشتیم و همینطور تصویب قانون نوسازی عمران شهری داشتیم که دو تا قانون مهم بودن توی مناسبات شهرسازی معاصر ایران. دهه 1150 در واقع در بحبوحه انقلاب اسلامی، بحث شهرکسازی اطراف شهرهای بزرگ مطرح شد که خب یه در واقع نظریه‌ای بودش که عمدتاً برگرفته از مکاتب معاصر غربی بود. بعد از انقلاب توی 1160، دهه 60 به بعد، بحث شهرهای جدید مطرح شد که کماکان هنوزم این بحث داره دنبال میشه. اصلا معاونتی ما الان داریم توی وزارت راه شهرسازی که در واقع مدیر عامل شهرهای جدید میشه معاون وزیر، که مسئول مکانیابی و احداث و پیگیری مراتب اجرایی شهرهای جدید هستش. دهه 70 بحث مسکن حداقلی مطرح شد. دهه 80 در دولت آقای احمدی نژاد بحث مسکن مهر مطرح شد که کماکان هم خب احتمالاً همه دوستان آشنایی دارن، چون همین سالهای متأخر بوده. دهه 90 در دولت آقای روحانی و در دوره صدارت آقای آخوندی وزیر مسکن، بحث مسکن اجتماعی مطرح شد که خب البته این بحث مسکن اجتماعی فقط در حد حرف باقی موند و خب اتفاق خاصی نیفتاد. و الان هم در دولت فعلی هم که بحث نهضت ملی مسکن مطرح شده. خب ببینین دوستان، فارغ از این که تو دهه‌های مختلف شعارهای مختلفی مطرح شده، من بعد از اینکه بررسی کردم تحولات مسکن و شهرسازی معاصر ایران رو توی 70-80 سال اخیر، ارتکاز تخصصی بنده اینه که یه نخ تسبیحی وجود داره که تمام این سیاست‌ها رو به هم می‌دوزه و خروجی هم این سیاست‌ها چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب تبدیل شده به وضعیت موجود. من همین اول عرایزم خدمتتون عرض کنم، بحث من یه بحث علمی هستش. آفت بحث علمی خلاصه سیاسی کاری و سیاسی بازی هستش که من سعیم برای اینه که برحذر باشم از این بحثا. روندی که ما تو حوزه مسکن و شهرسازی بعد از انقلاب دنبال کردیم، چون میخوام سیاسی صحبت نکنم و به عنوان کارشناسی آدم علمی میخوام صحبت کنم، اینو بنده در واقع استنباط همین هستش که تداوم روندی بوده که قبل از انقلاب شروع شده. یعنی ما توی معماری و شهرسازی متاسفانه به خاطر قصور مدیران زیربط، حالا تو شهرداری ها، تو وزارت راه، شورای شهر و بقیه کسایی که توی مناسبات شهرسازی کشور زیسهم بودن و موثر بودن، اینا متاسفانه حالا یا اطلاع نداشتن یا خدای نکرده اطلاع داشتن ولی اعتقاد نداشتن یا هر چیزی بوده، شهرسازی متناسب با ظرف انقلاب اسلامی رو دنبال نکردن و لذا من در واقع اگه بخوام یه قضاوتی کنم، تفاوت چندانی بین خط سیر و مسیری که قبل از انقلاب شروع شد و بعد از انقلاب متاسفانه من نمیبینم. یعنی همون روند قبل از انقلاب و ما بعد از انقلاب هم کمابیش دنبال کردیم که حالا بعد صحبت میکنم سرش چه اتفاقی افتاده. حالا وضعیت این 60-70 سال سیاست گذاری اگر بخوایم امروز یه گزارش به شما بدیم، ببینیم وضعیت چی شده. چون قسمت اول عرض بنده قرار بود توصیف وضع موجود باشه دیگه، توصیف وضع موجود اینه که در حال حاضری که من الان دارم خدمت شما صحبت میکنم، حدود عرض میشه خدمتون که 80% از تقاضای موجود تو بازار مسکن، حدود 70% از تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای سرمایه‌ای هست نه تقاضای مصرفی. یعنی الان از در واقع هر 10 تقاضایی که مطرح میشه، حدود 7 تاش با دید سرمایه‌ای داره مطرح میشه، 30 تاش 3 تاش مصرفی هستش. در حالی که ما قبل از انقلاب این آمار وقتی مراجعه میکنیم به منابع علمی میبینیم که دقیقاً تقریبا نسبت معکوس بوده. اون موقع 80% تقاضا مصرفی بوده، 20% سرمایه. این معناش چیه؟ معناش اینه که زمین و مسکن تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. یعنی دیگه کسی خیلی با دید مصرف کننده سراغ تهیه مسکن نمیره. اونی که سرمایه داره 2 تا خونه 3 تا خونه 5 تا خونه هم داشته باشه، میگه حالا برم 6 تا، حالا برم 10. چرا؟ چون ابزارهای تنظیمگری روی بازار مسکن درست اعمال نشده. طرف خونه رو میخره، زمین رو میخره، میندازه کنار، 5 سال بعد 10 برابر 20 برابر میفروشه. خب چون تنظیمگری نکردیم و مالیات درستی نبستیم به بحث اراضی و مستقلات و مسکن، وضعیت جوری شده که الان طبق برآوردها تقریبا حدود 2.5 میلیون واحد خالی، تازه این مال سال 95 است، الان احتمالا آمارش بیشتر شده باشه، حدود 2.5 میلیون واحد خالی در کل کشور وجود داره. 2.5 میلیون واحد خالی دوستان، یعنی عرض میشه خدمتون حداقل با بعد خانوار 3 و خورده، الان بعد خانوار متوسط 3 و خورده تو کشور دیگه، یعنی تقریبا میشه یه چیزی هولوش 8 9 میلیون نفر در واقع آدم، جمعیت 8 9 میلیون نفر رو میتونه این تعداد واحد خالی اگر عرضه بشه به بازار مسکن میتونه خونه دار کنه، که تقریبا 500 هزار تاش تو استان تهران، بیش از 300 هزار تاش فقط در شهر تهرانه، بیش از 300 هزار واحد خالی فقط توی شهر تهران. عرض میشه خدمتتون حتی آمارایی هستش که بعضن بعضی از افراد چند صد واحد مسکونی خالی در اختیار یک مالک هستش. این قانونی هم که تقریبا 1 سال پیش تصویب شد توی مجلس برای بحث وصول درآمد مالیات بر خانه‌های خالی، اینم متاسفانه تو مرحله اجرا درست اجرا نشده، حالا یا اهتمام بهش نبوده یا هر چیز دیگه بوده، یه عدد بسیار ناچیزی وصول شده و چون این قانون در مرحله اجرا هم درست اجرا نشده، نتیجهش این شده که عرض میشه خدمتون که اون کسایی که چند تا واحد دارن یا اراضی زیادی دارن، خونهای متعددی دارن، چون مالیاتشو نمیدن به تبع این خونه ها رو عرضه نمیکنن به بازار مسکن و کماکان اون وضعیت نگاه سرمایه‌ای به مسکن داره دنبال میشه. این باعث شده که اختلاف طبقاتی تو جامعه بیشتر بشه. یعنی ضریب جینی فضایی شما وقتی دنبال میکنی میبینین که توی سالهای اخیر تقریبا با یه روند کمابیش مشابهی سیر سعودی داشته و باعث شده که مستمرن آمار مستأجران تو کشور بیشتر بشه. ما سال 65 تقریبا 12% جمعیت کشور مستأجر بودن، در حالی که سال 99 یعنی تقریبا حدود 2 سال پیش این رقم رسیده به تقریبا حدود 40%. تو تهران که متاسفانه اخیراً اینا شدن اکثریت، مستأجران در شهر تهران اخیراً طبق آماری که شهردار محترم تهران اعلام کرد، اون زمان من خودم توی در واقع مسئولیت داشتم شهرداری تهران، تو شورای معاونین حضور داشتم، ایشون اعلام کرد که رقم رفته بالای 50%، بیش از نیم از مردم تهران الان مستأجر هستن. و عرض میشه خدمتون که سهم سبد مسکن برای مستأجرا در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای ایران بیش از 60%. تو بعضی از مناطق تهران بعضن تا 70-80% درآمد یک خانواده داره صرف تهیه مسکن میشه، در حالی که متوسط جهانیش این زیر 20 درصده. خب خیلی این فاصله زیاده. اینا دارم توصیف وضع موجود رو میگم که ببینین نتیجه سیاست گذاری اشتباه تو حوزه مسکن و شهرسازی امروز وضع ما رو به کجا رسونده. میانگین اجاره با هم که به همین ترتیب، من این فایل رو حالا در واقع بروزش کردم، مال تقریبا حدود 6 7 ماه پیش بود، الان که این اعداد به مراتب بیشتر شده با این جهشی که اتفاق افتاد توی قیمت دلار و ارز و اینا، به مراتب بیشتر شده. و عرض میشه خدمتتون که همزمان شما وقتی آمار خونه خالی هم تو تهران با بقیه کلان شهرها و شهرهای مهم دنیا مقایسه می‌فرمایید، می‌بینین که متأسفانه تقریبا به هیچ جا شبیه نیست تهران. این آیه شریفی هستش توی فکر کنم سوره فجر، میفرماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. من بعضی وقتا به مزاح میگم این مثلاقش تهرانه، خلاصه هیچ شهری شما تو دنیا نمیتونین پیدا کنین که مثالش مثال تهران باشه. ما الان تو تهران خب عرض کردم حداقل برآورد، حداقلش 300,000 تا خونه خالی برآورد میشه. شما مقایسه کنیم مثلا با لندن، جمعیت لندن و تهران تقریبا جمعیت شبشون تقریبا برابره، هر دو جمعیت شبشون حدود 10 میلیون نفره. لندن 22,000 تا خونه خالی داره، یعنی تقریبا 0.5% از واحدهای مسکونی این شهر خالیه. تهران بالای 10% خالیه. کل کشور انگلستان زیر 1% خالیه. لس آنجلس حدود 2.5% خالیه. این 10% خونه خالی خیلی پیام بدی داره، معنای بدی داره و باید این خونه‌ها بتونه عرضه بشه. اشتباهی که من دوستان تمرکزم رو کلان شهر تهران است، چون تهران در واقع به عنوان چکیده شهرسازی کشور من میتونم خدمتتون گزارش کنم، ضمن اینکه اکثر شهرها کلان شهرام دارن تقلید میکنن از سیاست‌های تهران و شهرداری تهران. برنامه‌ای که شهردارای تهران تو دورهای مختلف، ببخشید من قرار شد سیاسی صحبت نکنم دیگه، چپ و راستم نداشته، انقلابی، اصلاح طلب، اصولگرا، هر کی اومده کمابیش، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر، کمابیش این سیاست میتونیم بگیم تو تمام دورها کمابیش دنبال شده. از دورهای کرباسچی خیلی در واقع تشدید شد و دورهای قالیباف باز به همین ترتیب، دوره شهردار سابق یه خورده فیتیلش اومد پایین، الان هم دوباره همون دستفرمون داره ادامه پیدا میکنه. اینا گفتن حالا که مسکن قد گنون شده تو تهران و مردم دارن مستأجر میشن، هی داره خلاصه ضریب جینی فضایی بیشتر میشه، فقر مسکن داره بیشتر میشه، برای که ما اینو حل و فصلش کنیم بیایم عرضه تراکم رو بیشتر کنیم. اختلاف فضایی، اختلاف طبقاتی که توی فضا تعریف میشه. ضریب جینی در واقع بین 0 تا 1 که هر چقدر فضایی سنجش میشه. حالا فرمول داره دیگه، فرمول سنجشش رو بعد من چک کنم دقیقاً. عرض میشه خدمتتون که اینا اومدن اعلام کردن برای اینکه ما مشکل فقر مسکن رو حل کنیم، تراکم رو بفروشیم، عرضه رو زیاد کنیم، که چی؟ که وقتی عرضه زیاد میشه قیمت میشکنه. شما هرچی عرضش رو زیاد کنین قیمتش میشکنه دیگه. خب چه اتفاقی افتاد؟ همون اتفاقی افتاد که با عرضه دلار و سکه شاهدش بودیم تو دولت قبلی، تو همین روزهای اخیر، ماهای اخیر. وقتی یه کالای سرمایه‌ای هسته، شما عرضه رو زیاد کنی که قیمت نمیشکنه، که اون که سرمایه داره میاد بازم میخره، پولم که تو کشور الا ماشاءالله به دست مصرف کننده نمیرسه. اینا ببین الان این دو تا نمودار رو دوستان، نمودار بالا تعداد پروانه‌ای هستش که صادر شده، از یه جهشی شما داری میبینید از حوالی سال 1388-89 به بعد، خب از موس و بله دیگه موس مشخصه. ببین از اینجا یه مرتبه یه جهش اتفاق افتاده. این زمان آقای قالیباف هستش، خب همون زمانی هستش که شورای شهر اعلام کرد که ما می‌خوایم طرح تفصیلی شهر تهران رو تصویب کنیم. بعد یه چو انداختن تو مردم، گفتن حالا که طرح تفصیلی میخواد تصویب شه بدوین بیاین پروانه بگیرین که اگر تصویب شد دیگه بهتون مجوز خلاصه ساختمونه که میخوایم بسازین و بهتون مجوز نمیدن، دیگه شهر چیز میشه، بسته میشه، تعداد طبقات اضافه نمیتونیم بسازین. همه هجوم آوردن تو سال نزدیک به تو اون سالا متوسط حدود 30,000 پروانه صادر میشد. 30,000 پروانه نه 30,000 واحد، هر پروانه مثلا یه ساختمونه 7 طبقه 8 طبقه، تو هر طبقه 2 تا 3 تا واحد، یه عدد عظیمی، حجم عظیمی تو اون سال تراکم فروخته شد. تراکم فروخته شد با دو تا توجیه، یکی که برای شهرداری درآمد ایجاد میشد. چرا؟ چون نزدیک به حدود 70% درآمد شهرداریای ما به ویژه تو کلان شهرها حدود 60-70% از محل عوارض ساخت و سازه. یعنی هر چقدر اینا پروانه بیشتر صادر کنن و تراکم بیشتر بفروشن درآمد بیشتر. یکیش این بود، دوم این بود که یه توجیه خیلی قشنگ اسلامی شرعی هم داشتم، میگفتم آقا عرضه رو زیاد میکنیم که قیمت مسکن بشکنه. حالا نمودار پایین رو ببینی، دقیقاً از بعد از این که این عرضه اتفاق افتاده، همزمان شما میبینین یه شیب سعودی توی نمودار عرض میشه خدمتون که قیمت مسکن هم اتفاق افتاده. پروانه تا صادر میشه تا ساخته میشه 2 سال طول میکشه دیگه، متوسط ساخت و ساز 1 سال تا 2 سال. از حدود 2 سال بعدش میبینی شیب این نمودار سعودی شده. یعنی هر چقدر اینا تراکم عرضه کردن، هر چقدر فروختن، تأثیری توی شکستن قیمت چیز نداشته. این عدد، این نموداری که ما لازم فهمیم که مال همین ماهای اخیره، این از اول فروردین امسال، یعنی سال 1400، از اول فروردین امسال تا 8 ماه. نمیدونم چرا اینجوریه، دست من نیست. آها خیلی کم شد نه؟ خب بله، از این مال 1401 اسخای میکنم، 1400 این مال همین امساله، 8 ماه اول امسال، فروردین تا آبان ماه، متوسط رشد قیمت مسکن تو 22 تا منطقه تهران تفکیک. ردیف آخر ستون آخر رو ملاحظه بفرمایید، ستون آخر دوستان ببینین، بیشترین درصد مال 3 تا منطقه شمالیه، منطقه 1, 2, 3، فقط ظرف 8 ماه، ظرف 8 ماه. من الان که دیگه افتضاح شده، چون اون موقع هنوز این مال، این مال تو آخر آذر ماه بوده، بعدش دیو داشتیم، بهمن رو داشتیم، الانم که اواسط اسفند، تو این 2 ماه و نیم هم که باز یه دوباره جهش جدیدی باز تقریبا ما شاهدش بودیم. منطقه 1 20%، منطقه 2 حدود 19%، منطقه 3 حدود 22%. بعد مناطق جنوب شهر رو بیا نگاه کنین، پایین 9%، 12%، 7%. بیشترین تراکم شهرداری تهران کجا میفروشه؟ تو مناطق شمالی. چرا؟ چون بیشترین درآمد براش داره و ضمن اینکه بیشترین تقاضا هم اونجا هستش، تقاضای سرمایه. با وجودی که بیشترین تراکم تو مناطق شمالی داشتیم، عرضه تراکمو، با این وجود بیشترین جهش قیمت مسکن هم تو همین مناطق شمالی داشتیم. پس ربطی نداره که شما عرضه رو، عرضه موقعی زیاد کردنش منتج به شکستن قیمت میشه که شما اول یه فکری کنی به حال اینکه مسکن از حالت کالای سرمایه بیاد بیرون. و نه، هر چقدر عرضه کنی، همون اشتباهی که دولت، بانک مرکزی دولت‌های روحانی مرتکب شد دیگه، تمام ذخایر ارز و طلای کشور اومد عرضه کرد که قیمت ارز و اینا رو نگه داره، همه رو سرمایه‌دار اومدن گرفتن و خریدن و بردن، خزانه خالی رو تحویل دادن به دولت. بعد الان هم باز باید دولت حواسش باشه این کالای سرمایه‌ای با عرضه مشکلش حل نمیشه. حالا نکته تلخش چیه؟ اینه که سهم شهرداری تهران از این رانتی که توضیح شده بسیار ناچیزه، حداقل اگر مدیریت شهری از این، چون این رانت دیگه، شما وقتی مثلا اینجا مجوزش مثلا 5 طبقه 6 طبقه میگه، مجوز میدین که آقا برو 8 طبقه بساز، برو 9 طبقه بساز، داری 2 طبقه 3 طبقه رانت میدی، داری رانت میدی به اون مالک. حداقل اگر جوری مدیریت میکنن که این رانته یه بخش قابل توجهش بره تو جیب مدیریت شهری، بعد خدمات بده به اقشار محروم و مستضعف جامعه مناطق پایین شهر و اینا، باز آدم یه خورده خلاصه چیز میشد، دلش خوش میشد به اصطلاح. این ستون رو نگاه کن، این ستون آخر و سهم شهرداری تهران، هر چقدر ما اومدیم جلو این سهم شهرداری هم هی داره کمتر میشه. مثلا سال 70 48% میرفته تو جیب خود شهرداری از رانت 100% تراکمی که میفروختن. سال 71 نزدیک بالای 90%، سال 72 79%، سال 97 شده 19%، سال 98 شده 17%. یعنی از این در واقع تراکمی که داره عرضه میشه 80 خورده درصدش میره تو جیب سرمایه دار،
زیر 20 درصدش رفته توی جیب مدیریت شهری تهران. بقیه کلان شهرام کمابیش همینا. من تهران عرض کردم به عنوان پایتخت دارم مثال عرض میکنم خدمتتون. خب چرا میگم رانته؟ به خاطری که شما مثلا دهه 90 وقتی بررسی میکنیم این هزینه خرید تراکم به طور میانگین سالانه 35 درصد رشد کرده، در حالی که تو همین دوره تورم مسکن 62 درصد بوده. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونی که تراکم خریده تقریبا حدود 27 درصد سود کرده. 20 چون شما 27 رو بذاری رو 35 میشه 62 درصد دیگه. 27 درصد تراکمی که فروخته رشد بیشتری بعدن کرده، چون این تراکم تبدیل میشه به مسکن دیگه، تبدیل میشه مسکن، تبدیل میشه به اون 62 درصده. 35 درصد رشد کرده، 27 درصد میذاره روش میشه 62 درصد. یعنی عملا شهرداری ها با تراکم فروشی دارن چیکار میکنن؟ دارن سوبسید میدن به اون کسایی که میان تراکم میخرن که عمدتا هم سرمایه دار هستن. در واقع داره یارانه میده، شهرداری یارانه میده به قشر منفع جامعه. خب ضمن اینکه تاثیر معکوس هم رو قیمت مسکن داشته دیگه، من یه مثال رو تاثیر معکوس بزنم. مثلا همینجوری که الان شما نشستی، فرض کن اینجا مجوز، چون هر شهر یه طرح تفصیلی داره دیگه که طبق اون طرح تفصیلی پروانه ساخت برای شما صادر میشه، دستور نقشه صادر میشه برای مسائل. فرض کن اینجا مثلا طرح تفصیلی میگه اینجا 4 طبقه مجوزش. اگر شهرداری قم بیاد اعلام کنه یا آقا این خیابون از فردا به جای 4 طبقه مجوزش 6 طبقه، چه اتفاقی میفته؟ تمام پلاکای این محور همه گرون میشه. چرا؟ چون طرف اون که اینجا صاحب ملکه میگه آقا اینجا تا امروز 4 طبقه میتونید بسازید، من از فردا میتونم 6 طبقه، 2 طبقه اضافه. بس جهش قیمه. یعنی با این تراکم فروشیه بازی دو سر باخته، هم چون کالای سرمایه این پولش میره تو جیب سرمایه دار، هم روی روی دامن زدن به افزایش قیمت تأثیر عرض میشه خدمتون که ویژه داره. و عرض میشه خدمتون که وضعیت سیاست گذاری فعلی تو دهه‌های اخیر این شده که این جدول، این در واقع نقشه‌ای که ملاحظه میفرمایین، این نقشه نرخ دسترسی پذیری به مسکن تو کشورهای مختلف جهانه، هر چقدر رنگ سبز روشن‌تر باشه معنی این که مردم اونجا دسترسی بهتری به مسکن دارن. رنگ ایران رو نگاه کنیم وسط نقشه، تقریبا تیره ترین، جز یکی از تیره ترین کشورهای جهانه متاسفانه. البته گریه داره، خنده نداره. وهن اسلام و مسلمینه، وهن اسلام و مسلمین یعنی این نقشه. فقط 6 7 تا کشور تو دنیا هستن که نرخ دسترسی پذیری به مسکن مردمشون پایین‌تر از ایرانه. خب و خب این جای تأسف داره دیگه. اینم من اتفاقا اینو تو کانالم امروز همین قبل که بیام سر کلاس اینو پینش کردم تو کانال خودم، این نقش، این در واقع این دو تا چیزا رو پین کردم. سمت راست ایرانه، سمت چپ فرانسه است. الگوی تمرکز نگاه کنین شما. آقا ما شعار انقلاب اسلامی داریم که چیکار کنیم که مقلد سیاست‌های شهرسازی آمایش سرزمین کشورهای دیگه باشیم؟ خب مگه ظرف و مظروف نباید با هم یه نسبتی داشته باشه؟ چرا الان الگوی تمرکز زایی و تمرکز زایی توی ایران و تهران اینقدر باید شبیه به پاریس باشه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو توی بحث لیبرال سرمایه داری؟ من وارد بحث توصیف وضع موجود رو تموم کردم و دارم آسیبا رو میگم. تو بحث آسیب ها جدا از این تمرکزی که ایجاد شده و اختلاف طبقاتی که ایجاد شده، یه آسیب مهم دیگه ای که ما شاید هستیم به خاطر این سیاست اشتباه شهرسازی، پیامدهای هویتیش و جرمخیزیش و آسیبای اجتماعی و فرهنگیشه. این نمودار ملاحظه بفرمایید، این خروجی کار اسکار نیومن پژوهشگر مشهور امریکایی. ایشون اثبات کرده با روش همبستگی توی چند تا مجتمع و بلوک‌های مختلف بررسی کرده، اثبات کرده که هر چقدر ارتفاع بیشتر میشه سرانه جرم بیشتر میشه، نه قدر مطلقشا، نه جمع جبریشا، سرانه یعنی میزان جرم به ازای هر نفر، میزان جرم به ازای هر نفر. میبینین دیگه تو ساختمونه 12 تا 30 طبقه به مراتب بیشتر از 6 تا 7 طبقه است، تو 6 تا 7 طبقه هم بیشتر از 3 تا 4 طبقه است. پس با توجه به این آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، البته یه نمونه بود، تو ایران هم چند تا کار مشابه انجام شده. این تناسبی با سبک زندگی اسلام ایرانی نداره. اجازه من وقتم خیلی محدود، گفتم 50 دقیقه بیشتر وقت نداری. تناسبی هم با سبک زندگی اسلام ایرانی نداره. حضرت آقا هم بارها فرمودن، بارها، ما اصلا توی مرکز مطالعات شهرداری که من بودم مثلا این کتابچه ای چاپ کردیم که دوستان زحمت کشید تهیه کرد، یه کتابچه ای چاپ کردیم فرمایشاتشون در خصوص بحث معماری شهرسازی، بارها تو دیدار با شورای شهر، شهردار جای مختلف، یکیش اینه که ایشون فرمودن سال 92 در حضور دوستان خلاصه انقلابی ما فرمودن که باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر به گونه ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت تر امکان پذیر باشه. من بعضی وقتا با دانشجوام سر کلاس مزاح میکنم، میگم اگر آقا تو این دیدار عکسشو میفرمودن، میفرمودن که یه جوری بسازی که تحقق سبک زندگی اسلامی امکان پذیر نباشد، بهتر از اینی که الان ساختیم نمیتونستیم. خلاصه اینو ما تمکین کنیم به این فرمایش ایشون. بعد عرض میشه خدمتتون که عجز بدیم وارد قسمت آخر بشیم، بحث تحلیل وضع موجود. ببینین چرا این اتفاق افتاده دوستان. من به ذهنم میرسه که عمده مشکلاتی که ما داریم برمیگرده به اون کور اصلی، حالا کلمات فارسی استفاده کنیم، هسته مرکزی و در واقع مفهوم مرکزی تمدن معاصر غرب. من به ذهنم میرسه بعد از مطالعاتی که داشتم، اینو یه مقاله هم کردم علمی پژوهشی چاپ شد، مفهوم مرکزی تمدن معاصر غرب مفهوم لیبرالیسمه. تمام بنمایه‌های اعتقادی و ارزش‌های تمدن معاصر غرب همه رو این سوار شده، اهم از راسیونالیسم و عرضمش خدمتون سکولاریسم و اصالت عقل و اومانیسم و فردگرایی و اندیویجوالیسم، همه اینا رو این مفهوم لیبرالیسم سوار شده. این مفهوم لیبرالیسم وقتی شما دنبال میکنین، اصالت آزادی، اسلام هم تو رو آزادی خیلی تاکید داره، ولی عرض میشه خدمتون که آزادی که اسلام میگه با آزادی که غرب میگه خب تفاوت ماهوی داره. وقتی شما اینو دنبال میکنین میبینین که توی دو تا حوزه خیلی تجلی داشته، یکی حوزه لیبرالیسم فرهنگیه، دوم حوزه لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرال سرمایه داری، همین نظام سرمایه داری که الان همه خلاصه ذکر شرشو میشنوین. تو حوزه لیبرالیسم فرهنگی دیگه من تاریخچه‌شو نمیتونم بگم، اون بحث اعتراض مارتین لوتر و بعد بروز ظهور مکتب پروتستان و عرض میشه خدمتون که خودکشیشی و این بحثا، اینا رو چون فرصت نیست رد میشم. تو حوزه فرهنگی این 5-6 تا مبنا مبانی اصلی است که روی لیبرالیسم سوار شده، سکولاریسم، اصالت آزادی، اومانیسم، فردگرایی، عقل‌گرایی. وقتی اینا رو میام دنبال میکنیم میبینیم اینا توی در واقع این مبانی و بحث مفهومی اینا مابعضا و ترجمان کالبدی داشته تو حوزه معماری مسکن و شهرسازی غرب. مثلا این خونه ای که الان ملازم فهمه یکی از مشهورترین خونه های معماری معاصر غربه، کار آقای لوکوربوزی است، لوکوربوزی مشهور به پدر معماری مدرن. این ویلا ساواس تو فرانسه تقریبا میشه گفت یه کار آوانگارد بود زمان خودش. دو تا مفهوم اصلی رو ایشون با مبتنی بر مفهوم لیبرالیسم اینجا دنبال کرده که پلن آزاده که نمای آزاد. نماش رو نگاه کنین، دورش رو طبقه همکف و کامل باز کرده، پیلوتی کرده، یه پنجره سر تا سری افقی هم شفاف هم بالا گذاشته برای که ارتباط بیرون و درون رو حد اکثری کنه، که در واقع دقیقا در تناقض با مفهوم حریم خونه است. من دیروزم یادداشت درباره همین موضوع گذاشتم، نمیدونم دوستان ملاحظه کردن یا خیر. پلن داخلش هم نگاه کنین سمت چپ دوستان، دیوارا تقریبا برداشته شده، یعنی مرز بین فضاها کاملا مخدوش. اینا ریشه داره تو اون مفهوم ترجمان لیبرالیسم تو معماریه، تو معماری مسکنه. این دوستان تقریبا هولوش سال 1930 بوده این طرح. هم به فاصله تقریبا چند سال بعدش، این که میخوام دنبال کنم رد پایین رو توی معماری خودمون، میبینین شما تو دوره پهلوی یواش یواش ویلاهایی توی تهران و بعدم تو شهرهای دیگه طراحی و احداث میشه که به تبعیت از الگویی که لوکوربوزی و معمارای مدرن توی غرب مطرح کردن، تو این ویلا میبینین شما تو پلنش رو نگاه کنین الان دوستان، دیوارا رو نگاه کنین، خونه درونگرای ایرانی تبدیل شده به یه همچین واحد مسکونی که مرز بین فضا تقریبا داره برداشته میشه، دیوارا منقطع شده، نما هم کامل از سمت درون بروز پیدا کرده به سمت بیرون. الان این چیزا خیلی عادیه سال 1400-1401، ولی اون موقع سال 1340-1335-1345 خیلی این تر عجیب بود، خیلی این تر توی فرهنگ ایرانی ما، سبک زندگی ما، این تر اون موقع خیلی عجیب بود. و بعد جناب فروغی و بقیه معمارایی که خب قبله یا آمالشون فرهنگ غربی بود، اینقدر این خونه ها رو در واقع چیز کردن و اینقدر پروپاگاند رسانه‌ای رو اینا کار کرد، مجلاتی که بود، بالاخره رسانه‌ای که اون زمان بود، که این الان شده زبان غالب. یعنی الان تو شهر مقدس قم شما میخوای مثلا حتی برای یه خانواده مذهبی، برای یه خانواده روحانی طلبه میخوای طراحی کنی، اگه بخوای آشپزخونه‌ش اوپن نظری ممکنه بهت معترض بشه. البته دلایل اقتصادی هم داره در ادامه، فقط بحث فرهنگی نیستش. خب این باعث شد که این سیر از درون به بیرون و نمایی که درونگرا بود، فضایی که درونگرا بود، اومد بروز پیدا کرد توی بیرون، باعث شد که شهر کلن بشه یه شهر در واقع برونگرا. این همین اتفاق توی ادبیات و هنر هم یعنی شما ادبیات و هنر ما رو دقت کنین، مثلا رمانایی که توی دوره قاجار نوشته شده یا حتی اوایل فرهنگ نوشته شده، اگه دنبال کنیم اینا اکثرا رمانایی که معمولا کل قصه از اول تا آخرش داره توی پستوی خونه ها چیز میشه، روایت میشه. ولی شما وقتی میرین دنبال میکنین رمانای غربی رو، چون فرهنگ غرب فرهنگ برونگراییه، مثل فرهنگ ما نیست که خیلی بحث حریم و محرمیت براش، اونا مثلا یه رمان مشهوری که همتون احتمالا شنیدین، کارتونش هم دیدین، کوزت بینوایان، چیه قصه تو فضای شهری داره روایت میشه، دخترک کبریت فروشی که توی شب سرد زمستون تو خیابون یه فضای شهری نشسته، بعد شهردار میاد کنارش رد بشه اونجا، بعد این کبریت ها رو داره چیز میکنه، قصه داره روایت میشه توی فضای شهری، در حالی که رمان ما فضای درونیه، فضای داخل خونه است، تو پستوی خونه است. فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی اسلامی، فرهنگ حریم پروری بوده، در حالی که مفهوم لیبرالیسم و آزادی ما اینو شکستش و باعث شد که این اتفاقات توی معماری شهرسازی بیفته. همون کار قبح این کار رو دوستان ببین، الان مثلا یه خانم اگر بی حجاب توی خیابون قم حرکت کنه چقدر اعتراض میکنن اون علما. خب آقا این ساختمونای اوریان، این ترجمان همین کشف حجاب رضا شاه، من نمیدونم چرا دوستان ما خیلیشون متوجه نمیشن، چرا سکوت میکنن، چرا اعتراض نمیکنن دوستان مذهبی، چرا مدیر کلا و شهردارا و نماینده‌های انقلابی متوجه موضوع نیستن؟ کشف حجاب خانمایی که رضا شاه ابلاغ کرد تو معماری شهرسازی، یعنی معماری اوریانی که الان ما داریم میسازیم. فقط یه خورده دقت میخواد. ببینین رضا شاه سال 1114 قانون کشف حجاب رو ابلاغ کرد، فکر کنم 17 دی 1114 بود اشتباه نکنم. بله، رفت ترکیه، دخترای ترک دید و بعد من ایرانو گفت ما چرا اینقدر عقب هستیم، که سفیر پهلوی توی ترکیه میگه دیدم نصف شب پا شده داره راه میره، بلند داره تو محله قاضی با خودش داره حرف میزنه، میگه دیدی چقدر عقب افتادیم از تمدن اروپا و اینا، برگردم ایران فلان، که بعد برمیگرده جناب جم که خلاصه نخست وزیر وقت بوده، اینو تصویب میکنن، ابلاغ میکنن، که همزمان این که میگم اینا با هم ارتباط داره، به فاصله کوتاهی بلدیه اعلام میکنه از این به بعد هر کس میخواد بر معابر اصلی تجدید بنا کنه حتما باید نمای ساختمونش رو به معبر باشه. دقت کردین؟ خونه‌های ما چجوری بود؟ خونه‌های ما خونه‌های درونگرا بود، حیات مرکزی داشت، اندرونی بیرونی داشت. اعلام کرد از این به بعد دیگه تو نمیتونی اینجوری کنی، باید معبر، سیمای منزل به سمت معبر باشه. چرا؟ چون اینو یه الگوی پیشرفته میدونستن، متناسب با تمدن روز دنیا میدونستن. این عکس میدون منیری است، میدون منیریه امروز تهران که میبینیم این مال تقریبا 1130ه، 15 سال 20 سال بعد از این قانون کشف حجاب و اون قانون بلدیه، میبینید ساختمونا داره دو طبقه میشه، برونگرا میشه، و از همه مهمتر این سند محرمان ساواک، این دیگه خلاصه دوم خروس اینجا میزنه بیرون. ببینید من این تیکش هایلایت شده، میگه از امریکا، این سند شنود ساواک مال انجمن بهائیان، مال 1150 است، اواخر پهلوی دوم، میگه از امریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمانها و بیهجابی را رونق دهیم. آقایون خانم ها ببینین چقدر باهوش بودن. واقعا این آقا اخیرا یه صحبتی کردن، گفت خیلی نقشه دشمن هوشمندانه بود تو همین شلوغی های اخیر اختشاره. اینا از همون موقع باهوش بودن، نه فقط الان باهوش. ببینید چقدر حواسشون جمع بوده. اگر میخواستن بحث عفاف و حجاب رو بزنن زمین، حواسشون بوده که آقا فقط با دستور بی‌حجابی درست نمیشه، باید سبک ساختمان ها رو عوض کن. ببین دقیقا میگه مد لباس و ساختمان ها، بلافاصله بعد از لباس کلمه ساختمان ها رو آوردن. خب این معنا داره برای ما، برای دوستانی که الان خلاصه متولی اجرای شهرسازی هستن بفهمن این چیزها رو. همش اعتراض میکنیم که آقا چرا فرهنگ بی‌حجابی رواج بگیره. خب بابا برو علتشو درست کن. علتش یکی شهرسازی، نه نمیگم من جبرگرا نیستم، من اعتقاد به جبر کالبدی ندارم، یکیش وضعیت معماری شهرسازی. آقا از کوزه برون همان تراوت که دروس شما خوناتونو که همه رو که اوپن کردی، بیرون خونه هم که همه رو بلوکا رو روبرو هم گذاشتی، اشراف هم که الا ماشاءالله. خب اصلا حریم تعریف میشه تو این فضا؟ اصلا تو این فضا محرم و نامحرم معنا داره؟ معلومه باید همچین وضعیتی به وجود بیاد. خب من چون وقتم رو به اتمامه، اجازه بدین این تیکاری خورده سریع‌تر بگم. نتیجه این سیاست ها، این سیاست گذاری که از قبل از انقلاب شروع شد توزیع مسکن و شهرسازی و تا الان هم ادامه داشته، این شده که مسکن که محل سکون و آرامش بود، والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، این الان به جایی که محل سکون و آرامش باشه تبدیل شده به یه ابزاری برای تفاخر، برای تفرعن، برای تکاثر. شما وقتی خونه رو برونگرا کردی میشه یه ابزاری برای که مالک خونه بگه آقا من اینقدر تمکن دارم دیگه. قبلا خونه که درونگرا بود هر کاری میخواست انجام بده تو این کوچه‌های قدیمی ما اینجوری بود دیگه، کسی وقتی رد میشد از معبر نمیفهمید پشت این دیوار چه خبره، غنیه فقیره. شما وقتی اینو برونگرا کردی، لیبرالیسم اومدی ترجمان کردی تو فضای شهری، اتفاقی میفته اینه که شهر رو داری طبقاتی میکنی. دیوید هاروی کتابی داره به اسم شهرهای تقسیم شده، خیلی عنوان قشنگیه. چرا الان مفهوم بالا شهر پایین شهر تو شهرهای ما به وجود اومده؟ به خاطر این نوع شهرسازی. وقتی شهرسازی برونگرا شد، اختلاف طبقاتی بروز و ظهور پیدا میکنه تو پهنه شهر. اون امت واحده اصلا تو همچین شهری امکان بروز پیدا نمیکنه. ایندیویدوالیسم زور پیدا میکنه. یکی از مبانی لیبرالیسم فردگراییه. خونهای گسترده‌ای که ما داشتیم چند نسل توامان با هم زندگی میکردن، تحت حمایت مادی و معنوی هم دیگه بودن، پدر بزرگ با فرزند، فرزند با بچه، نوه با پدر بزرگ، همدیگه رو حمایت میکردن، تجارب منتقل میشد، تبدیل میشه به همچین بلوکای آپارتمانی که تک تک هسته‌ای بدون ارتباط تعرف رو توی شهر میاره پایین و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف میاد پایین. آسیبای زیست محیطی هم با سر جای خودش. تازه اینه که الان تا الان گفتم فقط بحث فرهنگیش رو من بیشتر گفتم. بحث زیست محیطیش هم که خب تحقیقات متعددی انجام شده، گرچه بعضی از دوستانی که الان سکاندار اجرا هستن ممکنه انکار کنن، ولی خب دیگه اینا اسناد علمیه، فقط مال ایران هم نیست، همه جا تو انگلستان هم یکیش من اینجا گذاشتم، تحقیقی تو کشور انگلستان انجام شده روی 882 تا ایسکا، نشون میده سرعت باد تو محیطای شهری که خب تراکم بیشتری هست و بلند مرتب سازی هست تا 20% اومده پایین. تو خود کلان شهر تهران این نمودار رو ملاحظه فرمایید. اینو من از گزارش شورای عالی شهرسازی کشور گرفتم، شورای عالی شهرسازی. نمودار سمت چپ عرض میشه خدمتتون که مال همین تقریبا 10 سال اخیره، 85 تا 95. نمودار سمت راست مال سال 45 تا 55، مال 40-50 سال قبل. دوستان ببینین اون گلباد غالب شهر تهران، من با موس برم روش، یه گلباد شمالی جنوبی بوده 50 سال پیش. الان این شمالی جنوبی چی شده؟ الان منقرض شده، حذف شده. چرا؟ من باور کنم که دلیلش فقط تغییرات اقلیمی بوده، همین مثلا خدای متعال یه مرتبه اراده کرد این محور شمالی جنوبی باد تهران مسدود شود، منتقل شود به یه جبهه دیگه. آقا از بس که تراکم فروختن توی زعفرانی و ولنجک و قلهک و قیتریه، از بس که بلند مرتبه سازی کردن، خب الان سالی چند نفر داره تو تهران فوت میشه؟ سالی من قبلی که به خدمتش کلاس با بچه‌ها چیز داشتم دانشگاهم، سالی تقریبا 7000 نفر فقط تو تهران به خاطر دیگه دارن فوت میکنن. این حق الناس نیست، این نو شهرسازی حق الناس نیست، سالی 7000 نفر دارن فوت میکنن. کی میخواد جواب این عرض میشه خدمتون خونها رو بده؟ هنوز هم دارن ادامه میدن. هنوز بریم ببینیم کمیسیون ماده 5 شهر تهران با حضور دوستان انقلابی داره هر ماه چند بار تشکیل جلسه میده، چه تعداد پرونده داره میره توش و هی دارن تغییر تراکم و تغییر کاربری و اینا. بحثای فرهنگی و زیست محیطی، بحثای اقتصادیش هم باز سر جای خوده. شما وقتی توی کپیتالیسم اصالت رو دادی به سود فرد و فردگرایی مهم شد، اون وقت هر چیزی میشه مجرای سوداوری بیشتر، از جمله زمین و مسکن. وقتی زمین و مسکن شد مجرای سوداوری بیشتر، اون وقت هر کسی تلاش میکنه تا از این موضوع سود بیشتری کسب کنه. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که مفاهیم کمی و سود انگارانه جایگزین مفاهیم کیفی میشه توی شهرسازی و فضای شهری. مثلا عرض میشه خدمتتون که یکیش اینه که اصلا مفهوم خیابون متحول شده تو شهرسازی معاصر. خیابان که یه محور تجاری نبود که تو شهر ایرانی اسلامی، خیابان معبر بود، الان شده بازار. شما میری خیابون داری بازارگردی میکنی وقتی داری تو خیابون. اقتصاد تکاثری، اقتصاد سرمایه‌داری اقتضایش اینه که شما معبرت بشه محل خلاصه بازارگردی. خیابون ایرانی فضا محل حضور مفاهیم کیفی بود، درخت، آب، طبیعت، حتی رو نامگذاری ها. الان اسم خیابون های ما چیه؟ به این که میگم کمیت جایگزینی کیفیت میشه تو نگاه سرمایه داری، خیابون 30 متری، نمیدونم 12 متری، 20 متری. اسم میدان ما الان کردیم فلکه دیگه. این جایگزینی کمیت به جای کیفیت. فلکه جایی که ماشین توش میچرخه، میدان محل حضور انسانه. این عکس بالا مال دوره قاجار، میدان توپخونه، حضور انسان و طبیعت رو ببینی. عکس پایین میدان توپخونه است مال الان، همه رو ریختیم دور، همه شده ماشین و اینا. خب
این
از
کجا
آورده هستش؟
بین میدان و فلکه
هستش، تو منابع علمی هستش فلکه. یعنی اصلا شما برید مهندسی ترافیک الان ببینید فلکه رو چی تعریف میکنن، یه رشته دانشگاهی دیگه، رشته دانشگاهی. خب چه اتفاقی افتاد وقتی شما زمین و مسکن رو اینجوری بهش نگاه میکنی و تبدیل میشه به یه کالای سرمایی و سودنگاری بیشتر؟ خب اون وقت سرپناه کمی جایگزین خونه کیفی میشه. آقا همه چیزی که آدم با نگاه اقتصادی نگاه نمیکنه که، خونه و خانواده اینا مفاهیم مقدسی هن. شما اگه قرار بود همه چیو اقتصادی نگاه کنی، خب خیلی کارا رو آدم انجام نمیداد دیگه. مثلا مثال میزنم، 20 روز دیگه عید نوروزه، با امید خدا همه سالم باشین مسافرت تشریف برید. مسافرت رفتن کار اقتصادیه؟ شما تو خونه خودت بشینی، مای یک نفر مثلا با 7 8 میلیون تومان میتونی زندگی تو اداره کنی، درسته؟ مسافرت میری مثلا بری یه مشهد بیای، یه هتل بگیری بیای، تو یه هفته بعد به اندازه کل ما هزینه کنی و کار اقتصادی نیست. ولی چرا انجام میدی؟ چون زندگی که همش این 2 تا 4 تا نیست. انسان نیاز به یه سری مفاهیم کیفی داره، نیاز داره بره زیارت، نیاز داره تجدید قواشه، نیاز داره رویش عوض شه. خونه یه مفهوم کیفی بوده تو فرهنگ ایرانی اسلامی، خونه محل آرامش بوده. شما به همه چی اقتصادی نگاه کنی، هی کوچیکترش کنی، قوطی کبریتیش کنی، بگی مقرون به صرفه‌تر، اینا جملاتی که من از مجله آرشیتکت گرفتم، اولین مجله تخصصی در ایران معاصر، سال 1121-2 شروع شد زمان محمدرضا پهلوی، تا 5 6 سال چاپ شد بعدم متوقف شد. اینا اجدری سردبیر مجله میگه. ببینید من جمله رو از رو بخونم، دقت کنی چجوری هم داره به اروپا رفرنس میده. این که میگم قبله آمال اروپا بوده و هنوزم هست، هنوزم آقایونی که دارن چیز میکنن به زبون نمیارن، دارن سیاستای غربی رو دنبال میکنن. میگه در کشورهای اروپا، ببین چجوری داره ترویج میکنه، میگه در کشورهای اروپا خانه احتیاج به حیات ندارد، حوض ندارد، چون که زندگی بیشتر در اتاق میگذرد، بنابراین راه حلی که آنها برای مسکن دادن اشخاص پیدا کردن از هر حیث مقرون به صرفه تر است. رسما داره میگه آقا حوض بنداز دور، بالکن ایوانو بنداز دور، نمیدونم حیاتو بنداز دور. نتیجه شد چی؟ شد همین قوطی کبریتایی که ساختن دیگه. خب و نتیجهش چی میشه وقتی شما اینجوری کردی؟ و عرض میشه خدمتون که با این سیاست ها دامن زدی به اختلاف طبقاتی که من توی توضیحات قبلیم عرض کردم خدمتون. اهلیت به مکانم از بین میره، اهلیت به مکان از بین میره. وقتی زمین و مسکن شد کالای سرمایه‌ای، وقتی میگی مقرون به صرفه چی؟ یعنی نگاهت اقتصادیه دیگه، میشه کالای سرمایه‌ای. بچه‌ها کالای سرمایه یعنی روز به روز میشه یه ابزاری برای ثروتمند شدن ثروتمندا و فقیر شدن فقیرترا. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ روز به روز درصد مالک به مستأجر بیشتر میشه، ببخشید کمتر میشه. خب که گفت الان تو تهران بالای نصف جمعیت مستأجرن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه آدمی که مستأجره که دوام و استقرار نداره تو محل اقامتش، امسال اینجا، سال بعد یه محله دیگه، سال بعد یه محله دیگه، اون وقت پایداری اجتماعی وجود نمیاد. پایداری اجتماعی که وجود نیاد چی میشه؟ اهلیت از بین میره دیگه، اصلا کسی خودشو اهل اون محله نمیدونه. این قدیمی تر از کنی اصلا برای خودش رو محلش یه چیزی داشت، من اهل بچه فلان محله. وقتی اهلیت به محله از بین رفت، اون وقت مفهوم تعرف از بین میره. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی ما شما رو گروه گروه آوردیم که همگی رو بشناسید. تو وقتی دائم جابجا میشی، 6 ماه اینجا و 6 ماه بعدش یه جای دیگه، 6 ماه بعدش یه سال دیگه یه جای دیگه، دیگه ارتباط با هم سعد نمیگیره. وقتی ارتباط نگرفتی، اون وقت عرض میشه خدمتتون که تعرف از بین میره. تعرف که از بین رفت، آمار جرم میره بالا، سرانه جرم میره بالا، آسیب اجتماعی. همین پولی که از روی این تراکم فروشی ها و مقرون به صرف و از این حرف در آوردن، اون وقت باید 3 برابرش هزینه دادگاه و نیرو انتظامی و چیزه. ولی خب نمیفهمن دوستان ما با چه جوری باید بگیم، با چه زبانی باید بگیم.
عدد داریم که ماندگاری متوسط مستأجر تو ایران چند ساله
هستش؟ ولی من بله کاری نداره این در آوردنش، ولی من الان حضور ذهن ندارم. بله من فقط 5 دقیقه وقتم مونده، ببخشید بحثم مونده، 2-3 تا ویدیو جذابم داشتم فکر کنم اونم نرسیدم. بله الان خونه ها رو با چی معرفی میکنن؟ قدیم میگم با حوض و اینکه چند تا درخت داری، یا نمیدونم اندرونیش چجوریه، بیرونیش چجوریه، ایوانش چجوریه. الان تو میری میگی چی؟ متراژ چقدر، چند تا خواب داره، چقدر داره. همه چی کم میشده به خاطر اون نگاهی سرمایه‌ای که عرض کردم. خب اینا رو هم رد بشیم، فکر کنم اینا رو دیگه نرسم بگم دیگه، فکر کنم ویدیوها رو ببینیم بهتره دیگه. من بله بحثم ناتمام مون متاسفانه. بله اگه بخواید میتونم بذارم، بله ادامه بدم دیگه، رئیس اجازه داد من 5 دقیقه اضافه، با اجازه های دکتر عمرانزاده البته. بله خب من اینا رو اجازه بدین خیلی سریع رد بشم. ببینین دوستان، من چون حالا بالاخره تمرکزم رو بحث معماری شهرسازی اسلام بوده، جدا از این بحث مدیریت شهری، رو خیلی رو بحث منابع دینی و اینا بحث گذاشتم، الحمدلله توفیق خدای متعال بوده. 2-3 تا مهمشو بگم، خیلی تعدادش زیاده، 2-3 تا مهمشو فقط میگم. این نوع شهرسازی اولا با مفهوم سکونت در تعارضه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، و خداوند از خانه هایتان برایتان آرامش قرار داد. شرط آرامش بخش بودن، ساتر بودن، پوشاننده بودن. خب یه ویدیو دارم اینو تو پرانتز، یه ویدیو دارم اینو تو ویدیو دنبال میکنم، چون ویدیو هستش اینو. دوم اینکه تضییع حق الناس، روایت نبویه، اومد پیش حضرت گفتش آقا حق همسایه چیه؟ فرمود اتدرون ما حق الجار. یکیش اینه ساختمان خود را بالاتر از ساختمان اون قرار ندهی، روایت پیامبر را، که مانع گردش هوا در منزل شود، مگر الا به اذنه، مگر با اجازه او. خب وقتی اینجوری میسازی شهر رو، خب معلومه که بعد تو سال 50 روز به خاطر دیگه هوا شهر رو تعطیل کنی. بعدیش انجام تکالیف اجتماعیه. این روایت خیلی تکان دهنده است. میفرماید پیامبر به من ایمان نیاورده است کسی که شب سیر به خواب همسایش گرسنه باشه، مثلا تو این شرایط اقتصادی الان. خب آقا لازمه انجام این روایت چیه؟ اینه که شما همسایتو بشناسی. حد همسایگی چیه؟ علامه طباطبایی تو المیزان میفرماید 40 ذرا یا 40 بیت از 4 جهت. روایت امام صادق علیه السلام 40 دارن من 4 جوانب، 40 خانه از 4 سمت. خب تو شهر افقی میشه چند تا؟ 4 تا 40 تا 160 تا. شما اگه اینو بیای همینجوری که ما شهر اینا عکسه اینجوری بسازی، میشه چند تا؟ میشه 400 تا. حالا من سوالم اینه، آدمی که 400 تا همسایه داره چجوری ارتباط بگیره با همسایه‌اش؟ الان این فضا، الان فکر کنم 50-60 نفر اینجا مثلا حضور داره، اگه یکی در رو واکنه بیاد تو، چیکار میکنه توی فضای شلوغ اینجوری؟ سرشو میندازه پایین میره گوشه میشینه، راست میگم؟ ولی اگر فقط اینجا مثلا در رو واکنه 2 نفر نشسته باشن، 3 نفر، چیکار میکنه؟ سلام علیک میکنه، ارتباط میگیره. این شهری که ما ساختیم از شدت تراکم و شلوغی امکان ارتباط و جویای احوال شدن همسایه‌ها رو نمیده. انجام تکالیف اجتماعی اسلام تو این شهر اصلا امکان پذیر نیستش. چرا ارتباط همسایه‌ها تضعیف شده؟ منسوخ شدن بعضی از، من اینو از آیت الله عراقی یاد گرفتم، درس خارج فقهشون، خدا حفظشون کنه، منسوخ شدن برخی از سنن معصومی. آقا سنت استحلال، سنت نگاه به امیرالمومنین علیه السلام تو احوالاتشون نقش شده. برای تهجد که پا میشدن اول تشریف میبردن توی حیات، فضای باز، ستاره و ماه و اینا رو نگاه میکردن، آیات آخر سوره آل عمران رو قرائت میکردن، بعد میومدن شروع میشن به تهجد. اصلا این کار الان تو شهرهای امروز شدنیه. آخرین باری که ستاره و ماه رو دیدین کی بوده؟ تا اینجا قمه. اونا دوستانی که مجازی از تهران صدای منو میشنوین، تو این هوای آلوده تهران، تو این برجا، آخرین باری که 4 تا ستاره تو شهرتون دیدین کی بوده؟ خواه این شهر که دیگه شهر اسلامی نیستش که. چی عمل قرای جهان اسلام؟ علی که با خودمون چرا تعارف کنیم؟ این بوت نظام سرمایه‌داریه، اسمش میذاریم عمل قرای جهان اسلام. مقلد نظام سرمایه‌داری بودیم، تعارف نداریم با هم دیگه. باید این تجدید نظر بشه تو این سیاست ها. اصلا امکان ارتباط با طبیعت ما نمیده. نه طول آیه قرآن اینجا ببینین، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها و ما لها من فروج. آسمون رو نگاه کن. یه یادداشتی من تو کانال هم از خدا رحمت کنه آیت الله عایری شیرازی، ایشون میگه همون جوری که میری زیارت امامزاده، خیلی جمله قشنگه، واقعا ایشون حکیم بود، میگه همون جوری که میری زیارت امامزاده همونجور وقت بذارین زندگی آپارتمانی که به شما اجازه نمیده. ایشون میگه زندگی آپارتمانی به شما اجازه نمیده ستاره رو ببینی، ماه رو ببینی، این تراکما. وقت بذار برو روستا ماه یه بار، چند وقت یه بار برو آسمان را زیارت کن. کلمه زیارت میگه ایشون، مثل امامزاده. میگه همونجوری که زیارت یه امامزاده برای آدم سازنده است، همونجور دیدن آسمان برای آدم سازنده است. خود تو وقتی همه چیه مظاهر خلقت الهی از شهروندات دریغ کردی، نگذاشتی طلوع خورشیدو ببینه، نه غروب. اینا آیات قرآن ها، و سب به هم درب بکه قبل طلوع شمس و قبل غروب ها، نگذاشتی طلوع ببینه، نه غروب ها، نه ما ها، نه ستار ها، نه هیچ. خب معلومه این شهر میشه پر از مجرم، معلومه این شهر میشه پر از آسیب اجتماعی، معلومه این شهر میشه پر از زندان و دادگاه بگیر و ببند. بله اینا رو که عرض کردم خدمتتون. چاره چیه؟ اینو دیگه دوستان میگن دیگه، حالا بقیه دوستان به ویژه فردا دکتر جهانبخش این الگوی زیست شهر نوین موله توضیح میدن که. فقط من اجمالی بگم، اصلاح نظام کار و سرمایه. دیروز برای یکی از این دوستان اقتصادیمون من یه پیام نوشتم، گفتم آقا این ام الفساد خلاصه شما هستین، شما اقتصاددانا، ما هرچی تو معماری شهرسازی میکشیم خاطر این نظام اقتصادی مریض کشوره، تقلید از این دوستان ببینید، این نو شهرسازی، این نو مسکن، این ترجمان نظام سرمایه داریه، مظروف نظام سرمایه داری. این نو شهرسازیه. شما اگه میخوای تمدن، این مطالبه حضرت آقاست، من آقا نگفت تمدن نوین اسلامی. شما میتونی مظروف اسلامی بریزی تو ظرف سرمایه داری؟ اگه نه پس چرا دارن آقایون تقلید میکنن، دوباره هم سیاست ها رو دارن دنبال میکنن؟ ببخشید من خیلی صحبت کردم، اگه اجازه بدین یکی دو تا ویدیو، یکی اون ویدیویی که بهتون قولشو دادم اینو ببینیم با هم دیگه، چون اینو اسمم که نداره که، حالا سه تاشو با هم میبینیم دیگه، دو تا سه تا دو دقیقه است، صدا هم که نداره.
تمام شهرها و شهرک‌ها و روستاهای کشور حدود 1% از مساحت کشور رو شامل میشن. تکرار میکنم، فقط 1%. جمعیت کشور مدام داره زیاد میشه و تازه خانواده ها کوچیک‌تر میشن. یعنی قبلا هر 5 یا 6 نفر توی یه خونه زندگی میکردن، اما الان به طور متوسط توی هر خونه 3 نفر زندگی میکنن. پس ما نیاز زیادتری به فضا پیدا کردیم و شهرها هم باید مناسب با همین نیاز رشد میکردن که نکردن. بخش زیادی از زمین‌های قابل استفاده مثلا در سواحل دریای عمان بدون استفاده باقی مونده. متأسفانه سیاست‌های کشور از 60 سال گذشته به سمتی رفته که پایتخت و مراکز استان‌ها بزرگ و بزرگتر شدن و روستاها و نقاط دورافتاده امکانات کمتری دریافت کردن. این باعث شده جمعیت متمرکز بشه تو شهرهای بزرگ و مشکلات مختلفی مثل مسکن به وجود بیاد. حالا تو دنیا خیلی از کشورها به پیشرفت مناطق دورافتاده کمک می‌کنن و جمعیت تو کل سرزمین به صورت متوازن ساکن بشه. مسئولین باید قوانینی وضع کنن که همه جای کشور امکانات زیرساخت‌ها به صورت عادلانه توزیع و در نتیجه خونه هم ارزان‌تر بشه و ما به جای اینکه سال‌ها دغدغه خرید یک خونه رو داشته باشیم، بتونیم توی خونه مستقل و بزرگ زندگی کنیم و پولمون رو هم خرج کارهای تولیدی کنیم.
یه دونه دیگه هم اجازه بدیم با هم ببینیم.
شنیدید میگن قیمت مسکن به خاطر کمبود زمین بالا رفته؟ میگه واقعا ما تو کشور زمین برای ساخت مسکن کم داریم.
میشه دوباره تکرار شد.
در حال حاضر تمام شهرها و شهرک‌ها و روستاهای کشور حدود یک
اینو ببینیم این
خونه های نومی. یعنی چی؟ خب بیکران شهرها مثل تهران، مشهد، اصفهان و تبریز یه سرطانی کشف کردن به اسم سرطان خونه های نومی. یعنی چی؟ خب این خونه ها تقریبا فقط به درد خوابیدن میخورن و با سلول خیلی تفاوتی ندارن. هیچ توجهی به نیازهای اجتماعی ساکنینش نشده. مثلا شما مهمون داری جا نداری، این رستوران باید پول بدی. برای بازی و رشد و تربیت بچه‌ها هم جا نداری، این مهد کودک باید پول بدی. برای ورزش مجبوری بری باشگاه، باید پول بدی. سبزی و پیازداغ و سیرداغ و اینا هم که دیگه بوش میپیچه نمیتونی تو خونه درست کنی، آماده میری از مغازه میخری، باید چی؟ پول بدی. غذای سبز و اینا هم که ولش کن، اصلا حرفشو نزنی بهتر. گرایش به کوچیک سازی و سلول سازی از نظر اقتصاد سرمایه‌داری توجیه داره، چون چرخه نظام سرمایه‌داری به ظاهر میچرخه، اما در مقابل نهاد خانه و خانواده روز به روز تضعیف میشه. حالا مقایسه کنیم با خونه های شهر و روستاهای قدیم، خونه های بزرگ و حیاط داری که صرفا فضای مصرف نبودن. آدم ها توی این خونه ها میتونستن استراحت کنن، کار کنن، بازی کنن، مهمون دعوت کنن، باغچه داشته باشن، بچه ها با خاک بازی کنن، مرغ و خروس داشته باشن، اعضای خانواده دور هم دیگه جمع بشن و کارهای خوبی بکنن، مثلا قالی ببافن. خلاصه این که خونه میتونه به جای فضای مصرف دوباره فضای تولید بشه تا از شر سرطان خونه های نقلین راحت بشه. مشروط به این که اولا مدیرای ما یه فکری به حال خارج کردن زمین از چرخه سوداگری و سرمایه گذاری بکنن و ثانیا مردم هم به این چرخه سوداگرانه دامن نزنن.
یه دونه دیگه هم هستش دیگه آخرش.
بیکران شهرها مثل تهران، مشهد، اصفهان و تبریز یه سرطانی کشف کردن به اسم سرطان خونه های نقلی. یعنی چی؟ خب این خونه ها تقریبا فقط به درد خوابیدن میخورن و با سلول خیلی
بله
معماری خونه و فضایی که توش زندگی میکنید. حالا به این فکر کردیم که چرا برخلاف معماری خونه آرامش شرطهای مختلفی داره که یکیش نوع معماری خونه و فضایی که توش زندگی میکنید. حالا به این فکر کردیم که چرا برخلاف معماری خونه های قدیمی که پر از صفا و آرامش بود، معماری خونه های ما چندان آرامش بخش نیست. خداوند متعال در آیه 80 سوره مبارکه نحل اینطور فرموده که ما از خانه هایتان برای شما آرامش قرار دادیم. اما این که فرموده از خانه هایتان یعنی بعضی خونه ها آرامش بخشن و نه هر خونه. دو تا واژه دیگه هم با صفت آرامش به ما معرفی شده که عبارتند از شب و همسر. جالب اینه که علاوه بر آرامش تنها صفت مشترک دیگه‌ای که خدا توی قرآنش برای این دو تا واژه شب و همسر بهش اشاره کرده صفت پوشانندگیه که با واژه لباس توی آیات قرآن ازش یاد شده، مثل این آیه سوره مبارکه نبع و جعلنا اللیل لباسا. ما شب رو پوشش قرار دادیم و تو سوره مبارکه بقره قلنا لباس لکم و انتم لباس لهن که تفسیرش اینه که زن و شوهر باید مثل لباس عیوب همدیگر رو بپوشونن و نه اینکه عیبای همو برای بقیه باز بکنن. حالا فرق یه سری خونه ها با سایر خونه ها چیه که اونا آرامش دارن ولی اینا ندارن؟ رمز آرامش در پوشانندگی. و اگه میخوایم معماری خونه های ما دوباره مثل سابق آرامش بخش باشه باید پوشاننده باشه، نه مثل الان که توی این بلوک های آپارتمانی و بوتیک کبریتی بدون پوشش جرئت نداریم که یه لحظه پرده رو بزنیم کنار و دو تا کلمه هم بزنیم همه محل میفهمن موضوع چیه. قدیمی ها این پوشانندگی خونه رو با ساخت اندرونی و بیرونی توی خونه هاشون رعایت میکردن که معمارها به این نوع خونه ها خونه های درونگرا میگفتن. اما حالا آپارتمان های برونگرا تقریبا هیچ نشونه ای از پوشانندگی ندارن و همین باعث شده که دیگه معماری های امروز چندان آرامش بخش نباشه. اگه دوباره بتونیم توی شهرامون توسعه افقی رو جایگزین توسعه عمودی و بلوک های آپارتمانی کنیم، میشه دوباره به احیای آرامش در
امیدوار شد. ببخشید من بیشتر از پوپلم به اصطلاح صحبت کردم، انشالله که مفید بوده باشه و منشأ اثر باشه. ممنون از همگی. با صلوات بر سید الشهدا شروع کنیم. هدیه به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد. آمین.